زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. عالم همه خاک کربلا بایدمان، پیوسته بلب خدا خدا بایدمان، تا پاک شود زمین ز ابنای یزید، همواره حسین مقتدا بایدمان. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما. فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را خدمت یک یک تان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها نغمه های محرمی رو میشنویم که این برنامه بجای گلچین موسیقی تقدیمتان میشود. پس از نغمه های محرمی برنامه دولت عشق رو میشنوید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2:32 حسن همجواری را تقدیم شما خواهیم کرد. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستیم، توصیه میکنیم که پس از برنامه حسام جواری برنامه زربان هم رای کنیم و مدت 25 دقیقه. علاقمندان به داستان و نمایش‌های رادیویی در ساعت 3:13 میتونن در دل ماجرای تازه برون در مجال داستان تمثیلی امروز. پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی خبری انعکاس تقدیمتان میکنیم به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو میشنوین با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز خواهیم خواست که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. پس از اخبار و مجلات خبری هم آینه حقیقت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:05:39 میباشد. پس از اذان رویدادهای غرب آسیا و برنامه کوتاه رازهای زندگی را خواهید شنید. خبرهای ساعت 7:35 آخرین سرویس خبری امروز و نیز آخرین برنامه‌ای است که امروز از نشرات رادیو دری خواهید شنید. برای نقد و نظر میتونید از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدا توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم. تلفات سنگین طالبان در حملات نیروهای دولتی افغانستان در ولایات مختلف. امروز آغاز نشست 3 روزه صلح افغانستان در دوحه قطر و ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از اوضاع غیر نظامیان در افغانستان. و اینک مشروع خبرها. وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرد که نشست سه روزه صلح با هدف توقف خشونت ها از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رسانه‌ها گفت هدف از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت های جاری در افغانستان است. و افزود هیئت افغانستان در این نشست شامل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان است. احمد سعیدی کارشناس افغان درباره برنامه نشست‌های صلح قطر می‌گوید که در روز نخست قرار است نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، ایران و ازبکستان و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دیدار کنند. و اظهار داشت در نشست روز دوم نیز نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار خواهد شد. در روز سوم و پایانی نشست نیز قرار است نمایندگان برخی کشورهای آسیایی با یکدیگر دیدار کنند. سعیدی همچنین تصریح کرد که در این نشست هم ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رؤسای تیم مذاکره کننده افغانستان و طالبان نیز حضور خواهند داشت. اردوی افغانستان حملات طالبان را به ولایات مختلف دفع و تلفات سنگینی به طالبان وارد کرد. بنابر تازه‌ترین گزارش وزارت دفاع ملی افغانستان در حملات نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته در ولایات کنر، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدانوردق، قندهار، سرپل، هلمند، تخار، کندوز و بغلان صدها تن از طالبان کشته و زخمی شدند. اما در ارتباط با آخرین اوضاع امنیتی در جنوب افغانستان همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
جنگ در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد، اما از شدت چند روز پیشتر آن نسبت به شمال افغانستان کاسته شده است. ولی مقامات افغان در جنوب افغانستان میگویند که در جنگ‌های تازه تلفات سخت به طالبان وارد شده. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک عملیات شب هنگام قوای خاص افغان بر زیر طالبان در ولایت لوگر هم اجرا کردند. علاوه از این مقامات افغان در قندهار و پکتیا به سطح جنوب افغانستان از قوی‌ترین عملیات و خونبارترین عملیات ضد طالبان خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان تایید و اعلام کرد که در جنگ شب گذشته قندهار 47 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز بیانیه را منتشر کرده و نوشته است که شب گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی‌های دند، جیری، تختپول و مرکز ولایت قندهار طالبان را آماج حملات قرار داده و در نتیجه 47 نفر از طالبان کشته و 25 نفر دیگر آنان زخمی شده. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در این عملیات دو مخفیگاه طالبان با تخریب و تعدادی از وسایط طالبان با جنگ ابزارهای این گروه هم از بین رفته است. بعد از قندهار در ولایت پکتیا سخت‌ترین جنگ ها صورت گرفته است و مقامات رسمی دولت افغانستان میگویند که دو برابر تلفات قندهار در پکتیا هم به طالبان وارد شده و حتی اجساد طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. پل اردوی 203 تندر ارتش افغانستان مستقر در پکتیا امروز اعلام کرد که در جنگ های تازه در پکتیا 79 نفر از طالبان کشته شده. این قول اردو می نویسد که شب گذشته قوای هوایی و توپچی به حمایه قوای دفاعی و امنیتی در مربوطات ولسوالی های سید کرم، احمد آبا و در مرکز ولایت پکتیا بالای طالبان حملات را اجرا کرده که در نتیجه به گفته آنان 58 نفر از طالبان کشته و 21 نفر دیگر آن زخمی شده و دو اراده موتر، یک داپه هوای طالبان، راکت و برخی جنگ ابزارهای دیگر طالبان هم در ساحه باقی مانده و قلوردی پکتیا میگویند که احصار طالبان هم در ساحه باقی مانده است. اما طالبان تا اکنون در این دو مورد اظهار نظر نکرده، اما تمرکز بیشتر طالبان بالای شمال افغانستان است و در شمال افغانستان از پیشرفت‌های زیاد خبر دادند. در لوگر هم عملیات شب هنگامی صورت گرفته، اما طالبان میگویند و سخنگوی رسمی این گروه میگویند که این عملیات بالای غیر نظامیان و یک مدرسه اجرا شده که در آن نظامیان طالبان موجود نبودند و به غیر نظامیان خسارات وارد شده است. برخی ولایات دیگر جنوب افغانستان هم شاهد نبردهای کوچکی هست، اما زیادترین تمرکز طالبان در سطح جنوب افغانستان بالای قندهار و هلمند می باشد. ولی جنگ، شدت اصلی جنگ و پیشروی های طالبان در نسبت به جنوب افغانستان در شمال بیشتر است و تمرکز طالبان این بار بر خلاف توقع یا اینکه طالبان همواره جنوب را هدف قرار داده بودند، این بار در شمال تمرکز جنگش بالای شمال افغانستان است و بالای نخستین بار شمال و ولایات مهم این حوزه به شکل پی در پی سقوط کرد، ولی تا هنوز در جنوب افغانستان هیچ ولایتی برای طالبان سقوط نکرده.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. در ولایت ننگرهار نیز حمله نیروهای دولتی علیه طالبان ادامه دارد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از وارد شدن تلفات و خسارات به افراد طالبان در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته طالبان بر چندین پسته امنیتی در مربوطات ولسوالی سرخرود حملات گروهی انجام دادند که به گفته موصوف با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو گردید و در تیراندازی متقابل تلفات و خسارات به افراد طالبان وارد گردید که معلومات دقیق در دست ندارد. سخنگوی والی ننگرهار گفت که اجساد دو تن از طالبان کشته شده در میدان درگیری باقی مانده بود که از سوی اداره صلیب سرخ به مناطق اصلیشان در ولایت لغمان و میدان وردگ انتقال داده شدند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت که طالبان 6 حلقه ماین را در زیر یک پل در منطقه باولی مربوط ولسوالی سرخرود جابجا نموده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا گردید و با این گونه جلو منفجر شدن یک پل در مسیر جاده جلال آباد ولسوالی خوگیانی جلوگیری با عمل آمد. چند روز قبل طالبان مسلح مخالف دولت با کارگذاشتن ماین ها 3 پل را در مسیر این جاده منفجر نموده بود که مشکلات را برای باشندگان ولسوالی های خوگیانی شیرزاد و حصارک غلجهی ولایت ننگرهار به وجود آورده بود. از سوی دیگر شاهدان عینی میگوید که شب گذشته طالبان بر چندین پوسته ها در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حملات گروهی انجام دادند و از تلفات و خسارات وارده به هر دو جانب معلومات در دست نیست، اما شاهدان گفته است که جاده مواصلاتی بین ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد در تصرف طالبان قرار گرفته و با این گونه رفت آمد در این مسیر قطع شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اما در ولایت بلخ هم در حمله نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی 150 طالب مسلح به هلاکت رسیدند و 19 تن هم زخمی شدند. از سوی دیگر از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان خبر می‌رسد با ورود طالبان به این شهر فعالیت تمامی رسانه‌ها در این ولایت متوقف شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسانی و بشردوستانه در خصوص وخامت اوضاع در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن اعلام مراتب نگرانی مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی و بشر دوستانه در مورد اوضاع افغانستان گفت فقط طی ماه گذشته بیش از 1000 تن بر اثر حملات کور علیه غیر نظامیان در ولایت هلمند، قندهار و هرات کشته و زخمی شدند. دوجاریک افزود گریفیتس همه طرف‌ها را با عمل کردن به تعهداتشان بر اساس قوانین بشر دوستانه و حقوق بشری فرا خواند. از جمله این قوانین مسئولیت آنها در زمینه حمایت از غیر نظامیان و تضمین دسترسی سازمان‌های غیر نظامی به افراد نیازمند است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد جنگ در افغانستان تا کنون به کشته شدن حدود 40,000 تن منجر شده و باید متوقف شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پیشروی نیروهای طالبان در افغانستان با تکرار ادعای حمایت واشنگتن از نیروهای این کشور تاکید کرد که نیروهای افغانستان قدرت لازم را برای مقابله با طالبان دارند. جان کربی سخنگوی پنتاگون به وقت محلی در نشست با خبرنگاران با طرح این ادعا که واشنگتن به حمایت از نیروهای دولتی افغانستان ادامه خواهد داد اضافه کرد تمرکز ما تکمیل طرح خروج از افغانستان تا پایان این ماه یعنی ماه آگوست است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر 31 اوت را پایان حضور نظامیان کشورش در افغانستان اعلام کرده بود. کربی در پاسخ به اینکه آیا حملات هوایی آمریکا با طالبان پس از 31 اوت ادامه خواهد داشت یا نه گفت درباره زمان پس از این تاریخ گمان زنی نمی کند. درباره زمان پس از این تاریخ گمان زنی نمی کند. وزیر امور خارجه پاکستان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سریع و غیر مسئولانه خواند و از این اقدام به شدت انتقاد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری گفت اسلام آباد بارها هشدار داده است که در صورت ایجاد خلأ در افغانستان گروه‌های تروریستی خلأ را پر خواهند کرد. وی درباره سرنوشت سرمایه‌های هنگفتی که در افغانستان هزینه شد افزود پاکستان بهای زنگینی به این کشور همسایه پرداخت کرد و جهان باید بداند که ما حدود 70,000 نفر را از دست دادیم و با خسارت‌های هنگفتی اقتصادی مواجه شدیم. وزیر خارجه پاکستان اضافه کرد این موضوع با 2 ماه یا 2 سال مربوط نمی شود بلکه ما حدود 20 سال در افغانستان بوده و حدود 2 تریلیون دلار در این کشور هزینه کرده ایم. قریشی گفت پاکستان درباره سوی مدیریت و فساد در افغانستان شک و تردید دارد و مسئول این موضوع و اتفاقاتی که در افغانستان روی می دهد نیست. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تلفات سنگین طالبان در حملات نیروهای دولتی افغانستان در ولایات مختلف. امروز آغاز نشست 3 روزه صلح افغانستان در دوحه قطر و ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از اوضاع غیر نظامیان در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها با اطلاعاتان رسید، وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرده که نشست 3 روزه صلح با هدف توقف خشونت‌ها از امروز در دوحه قطر آغاز می‌شود. در رابطه با این نشست و تأثیر آن بر شرایط افغانستان، همکارم زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل این کشور که به اتفاق می‌شنویم.
افغانستان خودشان کدام استقلالی در این چیزی ندارن، رفت آمدشان و نشست و برخواستشان به اشاره دیگران است و امکان داره که پشتی پرده از سوی امریکا و کسایی که هم نظر به امریکا هستن در رابطه با قضیه تصمیمی گرفته شده باشه، فقط اینا را خواستن اونجا برن به اینا ابلاغ کنن و اینا که خودشان بتانن کارهای را انجام بتن خیلی بعید است و دیگه طالبان تا به حال آماده هیچ نوع مذاکره نیستن و هیچ نوع چراغ سبز در سل به اینا نشان ندادن. اما چون طالبان هم وابسته و به دیگران هستن، امکان داره که پیش پرده توافقات صورت گرفته باشه و ناگهانی اینا را خواستن که بیاین که چنین یک نشسته و امیدوار هستیم که نشستشون زیادتر کشورها داخل در این قضیه شرکت کردن و نتیجه خوب داشته باشد.
بفرمایید که کشورهای شرکت کننده در این نشست در راستای صلح افغانستان چه میتوانند بکنند؟
اگر کشورهایی که در رابطه با صلح نشستی دارند در دوحه، اگر اینا صادق باشند نتیجه مطلوب به دست میاد و اگر صادق نباشند همشو نشستهای مسکو دوها و کشورهای دیگری باز هم نتیجه ندارد. اما قضایا از سطح اولی بیرون شده، اما حرکت ازم که در داخل صورت میره آدم دیده میشه که یک برنامه باشه که طالبان مطابق با همون برنامه عمل میکنن، چرا که طالبان هم استقلالی ندارن و تابع فرمانی سن که کسای اینا را دستور میده.
رئیس جمهور با شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی نشستی در راستای جنگ جاری داشت. این نشست‌ها در شرایط کنونی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟
چون برداشت ما ایست که رئیس جمهور خودش در این قضیه با کسایی که چین آلات را در افغانستان با وجود آوردن شریک است و یک طور کسایی را بنام شخصیت‌های سیاسی و جهادی لحظاتی می‌نشینه و آنراشان صحبت میکنه و هیچ دردی درمان نمیکن غیر کسایی که سرکمندان علا باشن و رئیس جمهور باشن یا شخصیت‌هایی که واقعا سیاسی و تاثیرگذار باشن یا حالت کشور و ایرانی کشور خرابی کشور بی‌عزتی مردم دربدری مردم فقر فاقر بیچارگی خصوصا کشتار و وحشت از سوی طالبان در سرزمین قابل قبول نیست و اینا تصمیم باید بگیرن اینا یا ناتوان هستن یا هم در خودشان در قضایا شریک هستن و اگر شریک نیستن این حالت قابل قبول نیست میگه که بینی که نابینا و چاست خاموش بینشینی که ناست و یک کسایی که مطابق به دستور خدا و مطابق به امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالتی که در سرزمین جریان داره برای انسانیت برای بشریت قابل قبول نیست. من نمیفهم که شخصیت های جهادی یا سیاسی چیگونه شخصیت های هستن که همه این جنایت را تعمل میکنه و در جمهور که سرکمندان اعلی است یا در پیشگاه قانون مسئولیت داره که از مردمش کل حکومت و کل مسئول رعیت باید به دیده بسیار دقیق بیندشه، اما هیچ نوع چیزی نداره. میبینیم که ولایت های که پیشی داره سقوط میکنه و مردم نیروهای امنیتی همگی تار و مار میشن و اما هیچ هنوزی دست زیر علاش نشسته یا با دیارا خنده سر میتیه و هیچ ثواب نیست و هی برای اگه انسانی که دارای تعقل از فرماندهی به دوشش است و اداره کشور به دوشش است بسیار رنجاور دردآور است و امروز دیوی آزودی پاسخگو هست و این حالت برای هیچ انسان قابل قبول نیست که بعضی حتی مردم هایی که لسودان چی اکسایی در صفحات مجازی نباید ظاهر شد و بعد اینا خودشان تصمیم خود بیرم کشور از حالت بکشن. هر روز میبینیم که کشور خون میبارد، این کشور تباه میشه، امنیتش همه چیزش برهم میرود، از بین میره. هنوز اینا در فکر دیرسن که پای دیرسن که نشست ها برای یک کشوری بسیار امنیت آرامش بگه برای کشور مردان کارازموده و جنگازمودهشان و مردمان اداره و مدبیر و باجرت میخوان تصمیم بگیرن. من نفهم کشور چرا اینا عمدن و قصدن به مسیر سوق میده یا یکی ناتوان هستن چرا ناتوانیشان برای ملت ظاهر نمیکن. یک رومیل حتی بینیم که در اکات های مردم اینا درست حمایه نمیکن، اکات مردم درست و حتی بنیکی یاد نمیکن و این بسیار شرم‌آور است و این بسیار رنج‌آور است برای این ملت و خصوصا برای کسایی که میبینن که ملتشان در روی سرکا طفلهای معصوم افته طفلهای معصوم کشته میشن تباه میشن برباد میشن و اینا همه ایشان بازم دوای شخصیت بودن سیاسی میکن رهبری جهادی میکن و این دیشم رئیس جمهور میکن. مگر انسانهای عاقل و صاحب عقل اندیشه بان و این محالات طبیعی بیان همه ایشان رنگ میبرن تباه میشن که مردمشان در چه حالتی زندگی میکن، مردمشان از دست ظلم و بیداد طالبان دست به سوتو آمدن و اینا هنوزم میگن که ما کلان هستیم بزرگ این سرزمان هستیم. یک رقم بزرگ بودن قابل ننگ است و بسیار ذلت است. خدا رحم کنه.
علت سرعت یافتن عملیات طالبان و تصرف شهرها از سوی این گروه به نظر شما چه میتونه باشه؟ فکر میکنین در چنین شرایط طالبان آماده برای مذاکرات سال و آتش بس باشند؟
کشورهایی که طالبان را با وجود آوردن طالبان را سپورت میکن و اونا برنامه های را برای طالبان دادن خواستن که هم امریکا را گوشمالی بکن، ناتو را گوشمالی بکن و همه کسایی که دعوای فرماندهی قوا را میکن یا فرمیان ما سرکمندان علا هستیم و اینا را تاویق میکن که شما گفته بودین که خارجا باشه نباشه ما بر اوضاع مسلط هستیم. پس چیگونه است که اکثرا نبینیم که تمام ولسوالی ها سقوط کرد، حالا شرخان داره سقوط میکنه و هی دو سوال بعد میخواه داشته باشه که یا اینا خودشان در این برنامه ها شریک هستن یا واقعا هر چی را تابار اینا گفتن در مدت 20 سال واقعا نداشته. اگر اینا صادق می بودن این برنامه ها واقعا می داشت چگونه کسایی که صاحب هیچ سارگاه و بارگاهی نیستن پایگاه مردمی هم ندارن و اینا میتونن یکسره بر تمام حراضی افغانستان مسلط شوند و همه ساختارهای حکومتی را و دولتی را در هم بکوبن و اداره ها را از بین ببرن و یک حالت قانون جنگل در سرزمین حاکم بسازن و خصوصا کشتار و وحشت و تخریبی و خرابی را که در 20 سال در آبادی را که در 20 سال در سرزمین ایجاد شده بود و اینا را خرج یک شبه از بین بردن، نابود کردن، افغانستان را به نقطه صفری برگردوندن، حتی داره که از صفر هم پایین میآید و این حالت فقط به دستور بیگانگان اجانب است و مطابق با برنامه هایی را که دیگرات تدوین کردن طالب ها عملی میکن و حکومت افغانستان در زیر علانش مینیشه و بعد حکومت افغانستان با مردم مراجعه میکرد، مردم ها به قیام عمومی سوق میداد و از حرکت های مردمی که برای افتیده بود امایه میشد. اما ما میبینیم میاد دور نره گرگ میخورد، نزدیک نیاد دوست نمیدارم و همگی این حالت حالت بسیار سوال های موهمی را در ذهن هر کس به وجود میاره که پاسخی سوال ها را هیچ کس نمیتونم بتنی. حالت فعلی نه برای مردم افغانستان قابل قبول است، نه برای همسایه افغانستان قابل قبول است، نه برای جهان. اگر هر همسایه افغانستان از این حالت بخواد رنج بره، دیر یا زود این آتش در خانه از اونها هم در میره، اون کشور هم خراب میشه و به حق انسانیت بعد به انسانیت بعد حرس قائل شد و انسانیت را بیشتر از این ذلیل خوار نکرد و این یک حالت بسیار رنج‌آور و دردآور است که هر کسی که وجدان بیدار داره، هر کسی که ضمیر داره، هر کسی که صاحب عقل اندیشه است، حالتی را که در کشور افغانستان جریان داره ببینه، به سوتوم یا وجدانش را نارام میشه که چرا جهانی که به نام همسایه های افغانستان و کسای دیگری که دعوای حقوق بشر میکرد امروز دیده شد که اینا حامیان حقوق بشر نیستن، بلکه اینا دشمنان بشریت هستن که در لباس های دیگری ظاهر میشن و اینا گرگانی هستن که همیش انسان ها را میکشن و خون میمکن. خدا به این سرزمین رحم کنه و خداوند بیشتر از این ملت افغانستان را ذلیل و خوار نسازه.
بله، تحلیل آقای سلطان محمد اورنگ نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود در رابطه با بحث نشست دوحه و تأثیر آن بر شرایط افغانستان. اما نشست دوحه در حال برگزاری هست و قرار برگزار میشه که سخنگوی طالبان اعلام کرده که طالبان پیشنهاد آمریکا را برای تشکیل دولت موقت در افغانستان رد کرده است. سبیح‌الله مجاهد گفته است که طالبان پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای تشکیل دولت موقت در افغانستان را نمی‌پذیرد. این موضوع را هم با دکتر غلامقادر سکندری آگاه مسائل افغانستان و از تحلیلگران مسائل این کشور در میان گذاشتیم که دعوت می‌کنم تحلیل وی را پیرامون این موضوع و دیگر موضوعات پیرامون این نشست شنونده باشید.
سلام دارم خدمت شنونده عزیز. قطعا طالبا با این وضعیتی که دارن فعلا کنم که تن به حکومت عبوری یا موقت بتن، تلاش دارن که به نهایت صاحب قدرت و حضور اکثریت داشته باشن. عبوری و حکومت موقت معمولا یک حکومت تعاملی و دو طرف دو جانبه هست که در صورت طالبا با این اکثریتی که فعلا در جغرافی افغانستان حضور پیدا کرده، حکومت تعاملی و عبوری را قبول نخواهد کرد. با او خاطر شرایط قسم پیش آمده که طالبان باید اکثریت و یا بهتر بگویم بتون 80-20 در نظر بگیرن یا 70-30 در نظر بگیرن و خودشان در رأس ایران قدرت باشن، سایر افراد و گروه ها و اشخاص در اطراف خود جمع. این نوع دیدگاه از جانب دولت افغانستان و مردم افغانستان مورد تایید نیست. قطعا دوباره نشست و یا جلسات دوحه بس خواهد کرد.
با توجه به این پیشبینی ها و اینکه طالبان بسیار از پیشنهاداتی را که مطرح میشه رد میکنه و با توجه به پیشروی هایی که اکنون در افغانستان داشته، آیا واقعا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و اگر نتیجه خاصی نیست چه اصراری بر ادامه این مذاکرات موجود هست در حال حاضر؟
خب تلاش ها بر رسیدن به یک راه حل سیاسی از همه کشورهای بیرونی و همه دولت افغانستان قابل قدر است. بالاخره راهکار افغانستان یک راهکار سیاسی خود بود. اما این نوعی که طالبا فعلا به صلح و مذاکرات نگاه دارن، تجربه قبلی رو که ما هم در دوحه همراه هیئت بودیم و جز هیئت بودیم نزدیک اینا رو دیدیم، باور من این است که هیچ نوع تعامل در کار اینا نیست و اینا سعی میکنن که بر اساس خواسته های خودشان و و حضور خودشان و پیشروی خودشان در افغانستان قضیه را یک جانبه و از طریق زور فتح بکنن و فیصله بکنن.
استاد بفرمایید، شما نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران را در پیشرفت این دور از مذاکرات چه قسمی ارزیابی میکنین؟
قطعا کشورهای همسایه نقش کلیدی خودشان دارن، پاکستان، چین، روسیه همجوار است و ایران از همه نقش کلیدی تر داره، به دلیلی که ایران در جنگ های داخلی و حمایت های مستقیم طالبان درگیر نیستن، به عنوان یک کشور همسایه میانجی و اینکه حسن نیت داره نسبت به مردم افغانستان و دولت افغانستان نقش محوری را بازی خواهد کرد. مشروط بر این که کشورهای بین‌المللی و کشورهای همسایه ایران را به عنوان یک طرف قضیه و عنوان میانجی قبول بکنن و در مذاکرات افغانستان نقش کلیدی خواهد داشت.
در پایان بفرمایید که نقشی که سازمان ملل متحد میتونه در پیشبرد مذاکرات خصوصا در این دور از مذاکرات داشته باشه را شما چه قسمی ارزیابی میکنین به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان؟
اگر به عنوان یک میانجی در نشستای افغانستان یا نشستای بین الافغانی و پیشنهاد در نظر گرفته شود، به دلیل اساسات های منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن است که عده‌ای از کشورها به عنوان میانجی اگر وارد شود اساسات بالا خواهد داشت. دور مثال حضور پاکستان هند را نگران خواهد کرد، حضور هند پاکستان را نگران خواهد کرد، حضور روسیه آمریکا را نگران خواهد کرد. همینطور هر کدام مشکلات خودشان دارند که به نوعی به عنوان میانجی در مذاکرات بین‌المللی قبول ندارند، ولی سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین‌المللی به طرف میتونه میانجی خوب باشه که همه کشورها روی او توافق داره و به عنوان یک ابزار که بتونه دو طرف قضیه رو کنترل بکنه و مواردی را که نیاز هست به صلح برسه را اونا کم زیاد بکنه تا ما بتونیم به نتیجه نهایی برسیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. ارزیابی توافق الکاظمی و بایدن، زمینه ها، دیدگاه ها و واکنش ها، عنوان گزارش ویژه امروز. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 26 ژوئیه در واشنگتن درباره موضوع خروج قوای آمریکایی از عراق توافق کردند. اما الکاظمی در چه شرایطی به آمریکا سفر کرد؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است به این موضوع مهم اشاره شود که نخست وزیری الکاظمی زائیده دو عامل توطئه داخلی و خارجی علیه دولت عادل عبدالمهدی در اکتبر 2019 و واگرایی گروه‌های شیعی در معرفی نخست وزیر پس از عبدالمهدی بود. همچنین الکاظمی در شرایطی به نخست وزیری رسیده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دستور ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی عراق را صادر کرده بود و این جنایت علیه دو فرمانده مقاومت که نقش بسیار پررنگی در مبارزه با تروریسم داعشی داشتند بامداد 3 ژانویه 2020 در نزدیکی میدان هوای بغداد توسط قوای آمریکا انجام شد. این جنایت با مصوبه روز 5 ژانویه 2020 پارلمان عراق برای خروج قوای آمریکایی از این کشور و گسترش روحیه ضد آمریکایی در شهرهای مختلف عراق و درگیری‌های مکرر میان گروه‌های مقاومت عراق و نظامیان آمریکایی انجامید. بنابراین با به قدرت رسیدن الکاظمی، شکاف میان واشنگتن بغداد به اوج رسیده بود و وی وظیفه داشت این شکاف را با توجه به نوع رابطه با آمریکا و همچنین مطالبات درونی ضد آمریکایی در عراق کاهش دهد. از این رو گفتگوهای راهبردی با آمریکا در محوریت خروج قوای آمریکایی در دستور کار دولت الکاظمی قرار گرفت که دور نخست در جوان و دور دوم در سپتامبر 2020، دور سوم در آپریل و دور چهارم هم در ژوئیه 2021 برگزار شد. الکاظمی شخصا برای مذاکرات دوم و چهارم به آمریکا سفر و در مذاکرات سپتامبر 2020 با دونالد ترامپ و در مذاکرات اخیر نیز با جو بایدن دیدار و گفتگو کرد که ماحصل آن توافق 26 ژوئیه بود. از سوی دیگر الکاظمی در شرایطی در جویه به آمریکا سفر کرد که کشور عراق طی هفته‌های اخیر آبستن تحولات سیاسی امنیتی بود. تشدید حملات خصمانه آمریکا علیه نیروهای هشت شعبی، پیگیری پروژه احیای داعش، انهدام دکل‌های برق توسط تروریست‌های داعش با کمک آمریکایی‌ها، اقدام تروریستی در بازار شهرک صدر که منجر به شهادت و زخمی شدن صدها نفر از شهروندان عراقی شد و همچنین موضوعات مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، همگی حکایت از پیچیده بودن تحولات و شکنندگی اوضاع سیاسی امنیتی عراق داشت. بنابراین الکاظمی تلاش کرد از این سفر دست کم برای مدیریت تنش با آمریکا در درون عراق و همچنین افزایش وجهه سیاسی خود استفاده کند. توافق در چنین شرایطی میان نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. اما سوال دیگر این است که محتوای توافق الکاظمی و بایدن چیست و چه دیدگاه‌هایی در این خصوص مطرح شد؟ همان گونه که در بیانیه طرفین آمده است، مقرر شد نظامیان رزمی آمریکا تا پایان سال روان میلادی از عراق خارج شوند و بخشی از نظامیان آمریکایی هم به عنوان نیروی مستشاری جهت آموزش نظامیان عراقی در این کشور باقی بمانند. بنابراین نکته اصلی این است که این توافق در تضاد با مصوبه 5 ژانویه 2020 پارلمان عراق است که بر خروج همه نظامیان آمریکایی تاکید دارد، نه تغییر در ماهیت و نقش و چگونگی حضور این نظامیان. واقعیت این است که در درون عراق درباره موضوع خروج قوای آمریکایی اجماعی وجود ندارد و به طور کلی 3 دیدگاه وجود دارد. اگرچه برخی مقامات رسمی از خروج قوای رزمی آمریکا استقبال کردند، اما همزمان حضور آمریکا را برای توازن قدرت در عراق نیاز می‌دانند. این در حالی است که برخی گروه‌های مقاومت با استقبال از توافق آن را گام نخست برای ضربه نهایی به آمریکا، یعنی خروج نظامیان مستشاری می‌دانند، و برخی گروه‌های دیگر نیز اساساً این توافق را یک فریب و دسیسه سیاسی عنوان کردند. اما واکنش‌های خارجی به این توافق چگونه بود؟ و جز مقامات و شخصیت‌های عراقی، تحلیلگران و رسانه‌های خارجی نیز به این توافق واکنش نشان داده و تقریباً محور تحلیل‌ها این است که هم آمریکا به آسانی از عراق خارج نخواهد شد و هم دولت کنونی عراق نیز خروج واقعی نظامیان آمریکایی را پیگیری نمی‌کند. داگلاس سلیمن، سفیر سابق آمریکا در عراق، با صراحت اعلام کرد که آمریکا قصد خارج کردن نیروهای نظامی خود از عراق را ندارد. روزنامه نیویورک تایمز نیز با صراحت نوشت آمریکا قصد عقب نشینی از عراق را ندارد و مذاکرات الکاظمی در واشنگتن تنها برای تغییر سوری کارکرد نظامیان آمریکایی در عراق انجام شد. نیویورک تایمز نوشت دولت الکاظمی و بسیاری از مسئولان نظامی عراق بر اساس فشارهای زیادی که از سوی جریانهای سیاسی مخالف با اشغالگری آمریکا در این کشور به دولت وارد می شود، خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق شدند. روزنامه نیویورک تایمز این توافق جدید را یک قطعه تئاتر دیپلماتیک توصیف کرد. روزنامه الاخبار نیز این اتفاق را دور زدن مطالبات برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق دانسته و تاکید کرد که دولت الکاظمی با این توافق تلاش کرد شاید بتواند نیروهای مطالبه‌گر برای اخراج کامل اشغالگران از عراق را ساکت کند. صرف نظر از این که آیا توافق خروج واقعی است یا خیر، کارشناسان میگویند آن را میتوان نشانه محکمی مبنی بر تنگنای شدید آمریکایی‌ها برای خروج از عراق عنوان کرد که پس از جنایت ترور سرداران مقاومت شکل گرفت. نیروهای آمریکایی از سال 2003 در عراق بودند و از بیش از 10,000 نفر به حدود 2,500 نفر کاهش پیدا کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا از سال 2009 تا 2011 تلاش زیادی انجام داد تا مانع کاهش نظامیان آمریکایی شود، اما مقاومت دولت و پارلمان وقت و مردم عراق سبب شکست این تلاش ها شد و بخشی از نظامیان آمریکایی در آن برهه نیز با نام مستشاری در عراق باقی ماندند. با ظهور گروه داعش در عراق و سوریه در سال 2014 بار دیگر بر شمار نظامیان آمریکایی در عراق به بهانه مبارزه با داعش افزوده شد و امروز نیز در توافق الکاظمی و بایدن مقرر شد بخشی از نظامیان آمریکایی در قالب مستشاری در عراق باقی بمانند. الگوی رفتاری نظامیان آمریکایی پس از پایان سال روان میلادی نشان می‌دهد که آیا آنها در عمل مستشاری هستند یا همچنان رزمی. کارشناسان میگویند نگاهی به تاریخ عراق طی دو دهه اخیر بعد از اشغال نشان می‌دهد که وقتی گروه‌های مقاومت مردمی پیگیر مطالبات خود در اخراج نظامیان آمریکایی از عراق شوند، تا حصول نهایی و کامل این هدف تلاش خواهند کرد. حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این باره میگوید:
آمریکایی‌ها 2003 و بعد از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی به بهانه وجود اسلحه و سرنگونی رژیم بعث بر تمام مقدرات ملت عراق مسلط شدند. برآیند گزارش ها نشان می دهد که در طول نزدیک به 18 سال گذشته آمریکایی ها بیش از 50 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ملت عراق رو به بهانه های مختلف غارت کردند. تسلط آمریکا و نیروهای آمریکایی بر منابع نفتی عراق موجب شده که عراق وارد یک پروسه بسیار دشوار اقتصادی بشه و بعد از شکل گیری نهادهای مردمی از جمله الحشد الشعبی، النجبا و حزب الله عراق یک سری مقاومت های سازمان یافته علیه وجود نیروهای آمریکایی شکل گرفت، به گونه ای که در طول سالهای اخیر با توجه به اینکه آمریکا از وجود داعش برای ناامنی در عراق استفاده کردند تا بهانه ای برای باقی ماندن در عراق داشته باشند، اما شکل گیری الحشد الشعبی و النجبا موجب شد که الحشد نیروهای داعش نتوانند در سراسر عراق تسلط داشته باشند و لذا نیروهای آمریکایی هم دچار فرسایش شدند. و بعد از سفری که آقای مصطفی کاظمی اخیراً به واشنگتن داشت و دیداری که با تیم جو بایدن و شخص رئیس جمهور آمریکا داشت، نتیجه که آمریکایی‌ها باید هرچه سریع‌تر خاک عراق رو ترک بکنن، برای اینکه مصوبه‌ای در دو سال گذشته پارلمان عراق داشته مبنی برای اینکه در یک فرایند زمانی یک ساله باید نیروهای آمریکایی خاک عراق رو ترک بکنن و لذا آمریکایی‌ها مقاومت کردن و پس از فتواهایی که مراجع صادر کردند و مقاومتی که ملت عراق نشون داد، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که باقی ماندن در عراق هزینه‌های انسانی و مالی سنگینی به همراه داشته و به همون شکلی که از افغانستان خارج شدند، در صدد هستند که به تدریج عراق خارج بشن و این یک پیروزی بزرگی برای ملت عراق است.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم که نشرات رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. نشرات رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه دوام دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و تا ساعت 7:50 دقیقه شام ادامه دارد. در نشرات رادیو دری شما عزیزان میتونن برنامه‌های متنوع فرهنگی، معارفی، اجتماعی، سیاسی، نمایشی و بخش‌های خبری و تحلیلی را شنونده باشید. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشد. اگر شما عزیزان به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری به نشانی parstoday.com/dari مراجعه کنین. در این نشانی علاوه بر این که در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا یا نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونین به بخش رادیو ها رفته و رادیو دری رو برای همراهی خودتان انتخاب کنین. هیچ مجموعی از نقد و نظر و همچنین پیشنهاد سازنده دلسوزان خودش بی نیاز نیست. اگر شما عزیزان در مورد برنامه‌های مختلف صبحگاهی یا نیمروزی رادیو دری نقد یا نظری دارین و یا پیشنهاد سازنده‌ای دارین، باعث امتنان خدمتگزارانتان خواهد بود. میتونین با اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران. شما عزیزان میتونین نشرات رادیو دری در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و همچنین آپارات دنبال کنید. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظرتون را پیدا کنید و آنچه که تقدیمتون می‌شود رضایت خاطرتون را جلب کند. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید. برای این لحظه شما عزیزان نغمه های محرمی رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
نغمه های محرمی
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز اولین روز از ماه محرم است. در شش روز اول ماه محرم با ویژه برنامه نغمه های محرمی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و آهنگ ها و نوحه هایی را پخش می کنیم که یادآور محرم است. خوشحال میشیم که ما را با این ویژه برنامه همراهی کنید. محرم آمده است. مادر پیراهن سیاه به تن فرزندان می کند. خود نیز سیاه پوش است و در چشمانش غم سنگینی نشسته است. با شنیدن نام حسین گویی آتش عشقی درونش شعله‌ور می شود. آه می کشد و اشک از دیدگانش جاری می شود. مادر از کودکی فرزندان را با عشق حسین ابن علی نواده مظلوم رسول خدا بزرگ کرده است و هرگاه آب نوشیدند پس از آن گفتند السلام علیک یا ابا عبدالله. پدر نیز سیاه پوش است و بیتاب رفتن به مجلس عزاداری است تا وجود خود را در دریای بیکران محبت حسین بیفکند و دل را در آن صفا بخشد. محرم ماه عاشقی دلدادگان حسین ابن علی علیه السلام است.
ماه شه کربلا اومد دوباره، دل بیقرار من آروم نداره. بشنوم روزه عباس حسینو، دوتا چشمام مثل بارونا بباره. عموی عبرو کمونم، قمر تو آسمونم. بگو دستات کو، چشم زیبات کو، آب نمیخوام بیا آروم جونم. بی تو دل خوشی ندارم امو جونم. عشق بی آب، چشم بی خواب، کوهلم دار یار ارباب. مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست، خیمه ها سقا نداره امو عباس. عشق بی آب، چشم بی خواب، کوهلم دار یار ارباب. مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست، خیمه ها سقا نداره امو عباس. میرم واسه اون طفل سه ساله، چشم را بود تا بابا آب بیاره. هرچی منتظر نشست دیگه نیومد. آخ بمیرم دیگه اون بابا نداره. عشق بی آب، چشم بی خواب، کوهلم دار یار ارباب. مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست، خیمه ها سقا نداره امو عباس. مشک بی آب، چشم بی خواب، کوهلم دار یار ارباب. مه شب تاب دیگه بابا بی تو تنهاست، خیمه ها سقا نداره امو عباس.
مشک بی آب آهنگی بود با صدای میستم ابراهیمی، خواننده جوان پاپ ایرانی، که تقدیم شد به شما دوستان عزیز. دوستان عزیز، دو شماره داریم در مشهد 3826 و در افغانستان 0 794 71 71 44. میتونید پیامک بزنید و اگر آهنگ یا نوحه خاصی مد نظرتان هست با حال هوای محرم، درخواست بدید تا ما براتان پخش ب.